سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. شارل سفیر سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که در کنار مردم افغانستان ایستادن و خواهان بازگشایی مراکز آموزشی برای همه مردم افغانستان هستند. کارن دیکر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز شنبه 20 قوس در شبکه اکس تویتر سابق گفته است که تعلیم و تربیت نخستین شرط صحت و رفاه است و تمام زنان و مردان افغان مستحق صحت و فرصت خوب هستند. و همچنان افزوده است که مردم افغانستان سزاوار این هستند که زندگی خود را با عزت سپری کنند. و از طالبان پرسیده است که چرا به خواستهای مردم گوش نمی دهند. شارل زفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان تاکید کرده که حق آموزش برای زنان و مردان در افغانستان یک اصل بنیادین و غیر قابل مذاکره است. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز امسال با شعار حقوق ما آینده ما در سراسر جهان تجلیل شده است. این روز در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر در بیش از 3 سال حاکمیتشانند. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، دروازه های پنتون ها را برای زنان و دختران بستند و در آخرین اقدام مؤسسات طبی را نیز برای آنها مسدود کردند. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را بپذیرند. اعلامیه امروز یونما که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نشر شد، از زمامدارار فعلی افغانستان می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی حقوق بشر را به عنوان کلید برای حفاظت و سعادت نسل کنونی و آینده زنان، مردان، دختران و پسران کشور بپذیرند. امسال روز جهانی حقوق بشر زیر عنوان حقوق ما آینده ما امروز تجلیل می شود. روزا اوتونبایووا نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان اما در این اعلامیه می گوید که متاسفانه در افغانستان باز هم شاهد وضعیت برعکس هستیم. وی می افزاید که علی‌رغم بهبود امنیت و کاهش خشونت های مسلحانه، یک فرسایش مداوم و خطرناک در حمایت از حقوق بشر وجود دارد و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می شوند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اعلامیه ملل متحد چیزی نگفته، ولی پیش از این گفتند که حقوق همه اتباع کشور در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی رعایت می شود. ادعایی که برای فعالان و سازمانهای حامی حقوق بشر قناعت بخش نیست. صدر اعظم اسرائیل امروز در یک قضیه مربوط به فساد در یک محکمه در تل‌آویو حاضر می شود. بنیامین نتانیاهو به رشوت گرفتن، جعل و ضرر رساندن به اعتبار عامه متهم است. او به خاطر جنگ غزه و لبنان چندین بار خواهان به تعویق انداختن این محاکمه شده بود. نتانیاهو که اتهامات وارده به خود را بیجا می خواند، شام دوشنبه به خبرنگاران گفت به محکمه می رود و در آنجا حقایق برملا خواهد شد. دفعه قبل نتانیاهو در ماه جون سال 2023 به محکمه رفته بود. و شرکت اروپایی تحقیقات فضایی تلاش‌های خود را برای ایجاد یک راکتی که می‌تواند چندین بار مورد استفاده قرار گیرد افزایش داده است. محققان فضایی مایا اسپیس یک استوانه فولادی را به قسمت‌های خاص از راکت غول‌پیکر در جنگل‌های کوهستانی ورنون نورماندی فرانسه متصل کردند که می تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. اروپا امیدوار است که پروژه آنها از انکشاف ناگهانی پروژه میلیاردر آمریکایی ایلان ماسک پیش قدم شود. مایا اسپیس بخشی از شرکت اروپایی بزرگ راکت سازی آریان گروپ است که تنها 2 سال قبل تأسیس شده و اکنون به مرحله رسیده است که قصد دارد اولین موشک فضایی قابل استفاده مجدد اروپا را بسازد. این موشک در سال 2026 پرتاب می شود، قرار است اقمار مصنوعی کوچک را به فضا بفرستد. پایان خبر. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را در این کشور بپذیرند. نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، نیز نگران وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت طالبانند.
شرایط بحران حقوق بشری به سر میبره، خصوصا در این اواخر شرایط از حالت بدتر و بدترینش در قسمت حقوق زنان و دختران آمده.
یک منبع مرتبط با تلویزیون آرزو ادعا میکند که 7 کارمند این رسانه پس از بازداشت از سوی استخبارات طالبان به شدت شکنجه شدند. از آخرین تحولات در سوریه هم برایتان خواهیم گفت. برخی از افغانها که از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس انگیز توصیف می کنند.
بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از اینکه جرم ما ثابت شود که جرم ما چی است، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک طاهر روشان با ما همکاری میکنه. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان خواسته که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را در این کشور بپذیرد. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز همزمان با روز جهانی حقوق بشر در اعلامیه گفته که مسئولیت حقوق بشری به طور بلند مدت و خطرناک در این کشور در معرض نابودی است. اما مقام های حکومت طالبان این ادعاها را همواره رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است، اما حکومت طالبان میگوید که حقوق همه مردم از سوی محاکم و وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان تامین شده است. یونما روز سه شنبه به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه از حکومت طالبان در افغانستان خواسته است که مکلفیت های بین المللی حقوق بشری را به عنوان عنصر کلیدی برای مسئولیت و آسایش زنان، دختران، پسران، نسل های فعلی و آینده این کشور بپذیرد. در اعلامیه به نقل از روز اوتونبای و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما گفته شده که آنان به گونه دوامدار شاهد وضعیت برعکس در افغانستان بودند. او گفته با وجود کاهش خشونت‌های مسلحانه و بهبود در بخش امنیت، وضعیت حقوق بشری به گونه درازمدت و خطرناک در حال از بین رفتن است. بانو اوتونبایوا گفته که آسیب این وضعیت را زنان و دختران افغان متحمل می شوند. در اعلامیه یونما آمده که ریکارد حقوق بشری مقامات حاکم یعنی طالبان نشان دهنده تبعیض سیستماتیک آنها با ویژه علی زنان و دختران است که از بسیاری از حقوق در زندگی روزمره و عمومی از جمله تحصیل و کار محرومند. شماری از افغان ها می گویند که در حال حاضر نه تنها حق زنان بلکه همه با این کشور زیر پا شده است. یک باشنده ولایت کندهار که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش نوشته شود، بر رادیو آزادی گفت:
د چشی بشر حقونه دلت اصلا بشر
حقوق بشر چی؟ اینجا اصلا حقوق بشر وجود نداره. حقوق بشر کجاست؟ ما اینجا نفس گرفتن نمی توانیم. به دست آوردن حقوق بشری حرف بسیار دور است. اینجا تنها طالبان زندگی می کنند و تنها آنها حق اینجا را دارند. مرد و زن اصلا حق بودن ندارند. هر روز بالای ما محدودیت های تازه وضع می شود.
نسرین امیدی، یک فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت:
طالبان وازد افغانستان دی خود حق نیتر پولند.
طالبان نه تنها حقوق زنان را زیر پا کردند، بلکه هماینده افغانستان را به گروگان گرفتند. هر بخش را برای زنان به شمول آموزش، کار و زندگی عمر را محدود کردند، در حالی که مردم به شدت بالت فقر و بیکاری گرفتار هستند.
در این حال نصیر اندیشه، سرپرست دفتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنو، در یک پیام ویدیویی روز دوشنبه در صفحه ایکس خود وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بدترین وضعیت خوانده است.
افغانستان در بدترین شرایط بحران حقوق بشری به سر میبره، خصوصا در این اواخر شرایط از حالت بدتر و بدترینش در قسمت حقوق زنان و دختران آمده.
قابل ذکر است که به شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف حقوق بشری گزارش هایی را در پیوند به شکنجه، خشونت در زندان های طالبان و برخورد نامناسب با نیروهای امنیتی جمهوری پیشین و حتی کشتن و لادرک کردنشان منتشر کردند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در یک پیام صوتی که تلویزیون ملی تحت کنترل آنها در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، گفته که حقوق همه مردم از سوی محاکم و وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان تامین شده است. آقای مجاهد افزوده که سازمان‌های دفاع از حقوق بشر و کشورها نباید زیر عنوان حقوق بشر خواهان تطبیق فرهنگ غربی در افغانستان شوند. طالبان در بیش از 3 سال حاکمیتشان در افغانستان بر آموزش و کار زنان محدودیت‌های شدید را وضع کرده، حجاب را بالای آنان اجباری ساخته و رفتن زنان را با سفرهای دور بدون محرم، پارک‌های تفریحی، اماکن ورزشی و حمام‌ها منع کردند. با این گونه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر صدا و صورت زن را عورت خوانده است. محدودیت های اخیر بر زنان و دختران وضع ممنوعیت بر انستیتوت های طبی است که به سطح ملی و بین المللی واکنش های را به همراه شده است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. یک منبع مرتبط با تلویزیون آرزو ادعا می کند که 7 کارمند این رسانه پس از بازداشت از سوی استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شدت شکنجه شدند. این منبع امروز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که این کارمندان که حدود 1 هفته قبل از دفتر این رسانه در کابل بازداشت شدند، در حال حاضر به ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف در حالی که این اقدام طالبان را سرکوب کننده خوانده، خواستار آزادی فوری 7 کارمند بازداشت شده تلویزیون آرزو شد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
پس از نزدیک به 1 هفته از بازداشت 7 کارمند تلویزیون خصوصی آرزو در کابل، یک منبع مرتبط به این رسانه ادعا می کند که 7 کارمند بازداشت شده این تلویزیون از سوی اداره استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به شدت شکنجه شدند. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست نامش و صدایش در گزارش ذکر شود، روز 3 شنبه در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که این کارمندان تلویزیون آرزو در حال حاضر برای ادامه بازجویی بر ریاست تحقیقات جنایی طالبان در کابل منتقل شدند. رادیو آزادی تلاش کرد تا با برخی از اعضای خانواده‌های کارمندان بازداشت شده تلویزیون آرزو در کابل در این مورد صحبت کند، اما آنان گفتند که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به صحبت نیستند. اداره استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 دسامبر روز 4 شنبه هفته گذشته بر ساختمان تلویزیون خصوصی آرزو در کابل یورش بردند، دفتر آن را بستند و 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف خواستار آزادی فوری 7 کارمند بازداشت شده تلویزیون آرزو شده است. این سازمان ناوقت روز 2 شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود با نشر پیام این اقدام طالبان را سرکوب غیر قابل قبول خوانده و محکوم کرده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران که در پایتخت افغانستان فعالیت دارند، ادامه این گونه بازداشت‌ها و محدودیت‌ها از سوی طالبان را نگران کننده بیان می‌کنند. 2 تن از خبرنگاران که نظر به حساسیت موضوع خواستند نامشان در گزارش ذکر نشود و نیز صدایشان تغییر داده شود، در حالی که خواستار رهایی کارمندان تلویزیون آرزو هستند، از فشار و سانسور روزافزون طالبان بر کار اطلاع رسانی ابراز نگرانی میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند:
همین چند روز قبل حکومت دروازه رسانه‌ای تلویزیون آرزو را در کابل بست، شماری از کارمندانش در کابل دستگیر کرد. این در واقع سبب نگرانی زیاد در میان جامعه رسانه‌ای افغانستان خبرنگاران شد. ما از حکومت می‌خواهیم که هر چه زودتر همکاران رسانه‌ای ما را از بند آزاد بکنند. رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان با چالش‌های جدی، سانسور، محدودیت و مشکلات مالی روبرو هستند. این چالش‌ها همراه با فشارهای مستقیم و غیر مستقیمی که از سوی حکومت سرپرست اعمال میشه، تأثیر منفی عمیقی بر روند کاری و زندگی شخصی خبرنگاران گذاشته.
اقدام طالبان مبنی بر مسدود کردن دفتر تلویزیون آرزو در کابل و بازداشت 7 کارمند این رسانه با واکنش‌های نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران مواجه شد. اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در اعلامیه با دفاع از تصمیم بستن دفتر تلویزیون آرزو در کابل گفته که این تصمیم برای حفظ ارزش‌های اسلامی، جلوگیری از سوء استفاده از رسانه‌ها و تقویت نظم اجتماعی اتخاذ شده است. گفتنی است که تلویزیون خصوصی آرزو که دفتر مرکزی آن در ولایت بلخ است، در ماه میزان سال 1385 به فعالیت آغاز کرد و در ماه جدی 1388 یک نمایندگیش را برای تهیه و نشر خبر و بخش تولید محتوا و دبله در کابل افتتاح کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه‌های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می‌توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان باخبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که برخی از افغانانی که از زندان‌های حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف می‌کنند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات منطقه. شبه نظامیانی که بعد از سقوط رژیم بشار اسد زمام امور را در سوریه در دست گرفتند، برای ثبات وضعیت کشور تلاش می‌کنند. صدر اعظم رژیم بشار اسد محمد جلالی در انتقال قدرت با حاکمان جدید همکاری می‌کند. این در حال است که اسرائیل پس از سقوط رژیم بشار اسد صدها حمله هوایی در این کشور انجام داده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در حالی که جهان به دقت تحولات سوریه را دنبال می کند، شبه نظامیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام روز گذشته به همه نظامیانی که در دوران حکومت بشار اسد در صفوف نیروهای دولتی خدمت می کردند عفو اعلان کردند. بشار اسد پس از مرگ پدرش حافظ اسد در سال 2000 به قدرت رسید. محمد غازی الجلالی صدر اعظم سوریه که هنوز در سمت خود است و قول همکاری با حاکمان جدید را داده است، گفت که اکثر اعضای کابینه همچنان به دفاتر خود می روند. جلالی پیش از این با محمد الجولانی قماندان شبه نظامیان بر سر اقتدار ملاقات کرد و ای در مصاحبه با تلویزیون سکای نیوز عربی گفت که کار مشترک برای انتقال سریع و آسان قدرت در حال انجام است. و گفته منابع شبه نظامیان بر سر اقتدار، محمد البشیر سیاستمدار تجربه کار برای رهبری حکومت انتقالی برگزیده شده است و ای سال گذشته ریاست حکومت شبه نظامیان هیئت تحریر شام در مناطق زیر کنترل آنها را به دوش داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که الجولانی مذاکرات درباره انتقال قدرت را آغاز کرده و قول داده که مقامات دولتی سابق را که در جنایات جنگی و شکنجه مردم دست داشتند محاکمه می کند. گروه هیئت تحریر شام که در گذشته با القاعده ارتباط داشت و بسیاری از کشورهای غربی آن را یک گروه حراس افغان میشناسند، اکنون در تلاش است که خود را به عنوان یک گروه میانه‌رو معرفی کند. رژیم خاندان اسد که بیش از نیم قرن بر سوریه حکومت می کرد، در برابر مخالفان برخورد شدید داشت و با کمک شبکه پیچیده از زندانها و توقیفگاه‌ها اقتدار حزب بعث را زنده نگه داشت. سقوط رژیم بشار اسد با استقبال گرم سوری‌ها در داخل و خارج سوریه روبرو شد. در این حال سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در برتانی است، امروز اعلان کرد که اسرائیل به دنبال سقوط رژیم اسد 300 حمله هوایی در سوریه انجام داده است. رژیم اسد یک شنبه گذشته پس از ورود نیروهای مسلح ائتلاف مخالفین به پایتخت دمشق سقوط کرد. اسرائیل دیروز اعلان کرد که ذخایر تسلیحات کیمیاوی و انبارخانه های راکت های دوربرد سوریه را هدف قرار داده تا از رسیدن آنها به دست گروه های افراطی جلوگیری کند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که شبکه گسترده از منابع در سرتاسر این کشور دارد اعلام کرد که مهمترین تأسیسات نظامی سوریه در بمباران اسرائیل نابود شده است. با گفته این گروه، این بمباران ها انبارهای تسلیحات، کشتی های نیروی بحری و یک مرکز مزنون تحقیقات ساختن اسلحه کیمیاوی را هدف قرار دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. برخی از افغانانی که از زندانهای حکومت طالبان آزاد شدند، وضعیت حقوق بشر در افغانستان را بسیار هراس‌انگیز توصیف می‌کنند. این افراد که به عنوان مدافعان حقوق بشر و مسئولان سازمان‌ها شناخته می‌شوند، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان نه تنها به حقوق بشر توجه ندارند، بلکه در دوران حبس نیز شدیداً شکنجه شدند. این نگرانی ها و ادعاها در حال مطرح می شود که امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. جزئیات بیشتر در گزارش مفصل از همکارم.
10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که برخی سازمان‌های داخلی و بین المللی حقوق بشر قربانیان نقض حقوق بشر و نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ناگوار توصیف می‌کنند. برخی از افغان‌هایی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. یک سرباز نیروهای خاص یا کماندو در جمهوری پیشین باشنده ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع از ذکر نامش خودداری کرد، برای رادیو آزادی گفت که در سال دوم حکومت طالبان برای یک ماه در کابل در یکی از زندانهای استخبارات آنها به شدت شکنجه شده است.
یک تن از نظامهای پیشین هستم از اینکه حکومت سقوط کرد و حرف دروغینی از طرف رهبر گروه یاکم اعلان شد و باور زمین ما و کسب و کار آزاد می پرداختیم که سوی استخبارات گروه یاکم بازداشت شدیم. بازداشت بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیره، بدون از اینکه جرم ما ثابت شود که جرم ما چی است، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوقی که یک زندان برای یک زندانی که هیچ جرم مشخصی نداره هیچ
شگوفه بارکزای مجری تلویزیون و بازیگر سینما که تجربه زندان طالبان را دارد و اکنون در اروپا زندگی میکند، در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که مسئولان طالبان در زندانها نه تنها به هیچ یک از حقوق بشری زندانیان توجه نمیکنند، بلکه آنها را به طریق مختلف به شدت شکنجه میکنند.
طالبان مردان و زنان را به دلایل مختلف بازداشت کرده و سپس تحت شکنجه های شدید قرار می دهد. آنها سعی دارند تا اتهامات نادلانه ای را که به زندانیان وارد کرده اند از آنها بپذیرند. تجربه من نشان می دهد که با زنان به گونه برخورد می شود که ممکن است مورد ضرب و ستم قرار گیرند و حتی احتمال تجاوز نیز وجود دارد. اما متاسفانه هیچ کس صدای زنان و دختران افغان را نمی شنود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان، خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت آنان و همچنین محمد نسیم لالهان سخنگوی اداره زندانهای طالبان به سوالات رادیو آزادی درباره ادعاهای این افراد پاسخ ندادند، اما بیشتر این نوع ادعاها را رد کرده بودند. این در حال است که برخی سازمان‌های بین‌المللی و داخلی حقوق بشر نیز وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور قابل توجه بدتر از هر کشور دیگر می‌دانند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی نیز تا حد در این زمینه مقصر است.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به طرز حیرت آوری بد و به طور متداول رو به وخامت است. قطعا جامعه جهانی تا حدی در این زمینه مقصر است. واکنش جامعه جهانی نسبت به این بحران سرد بوده و هماهنگی کمی وجود دارد. به نظر می رسد هم از این موضوع شانه خالی کردند و می گویند که خوب این افغانستان است، اما این قابل قبول نیست، زیرا اقداماتی وجود دارد که جامعه جامعه جهانی می تواند انجام دهد.
بیش از این، سازمان ملل متحد و بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی وضعیت جاری حقوق بشر در افغانستان را محکوم کردند. در یک اقدام تازه، کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی ICC اعلام کرد که به زودی دستور بازداشت برخی مقامات طالبان را به اتهام نقض حقوق زنان و حقوق بشر صادر خواهد کرد. این در حالی است که به تاریخ 28 نوامبر کشورهای شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک با توجه به وضعیت بحرانی و اساسی زنان و دختران افغان پرونده نقض حقوق آنان را به محکمه بین المللی جزایی ارائه کردند. این محکمه تایید کرده که این پرونده را دریافت کرده و تحقیقات در این باره از قبل آغاز شده و پیشرفت‌های زیادی نیز حاصل شده است. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اما این روز در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر یادآور زخم‌های عمیقی است که نقض این حقوق بر پیکر مردم به ویژه زنان و دختران به جا گذاشته است. در افغانستان زنان و دختران از ابتدایی ترین حقوق خود محروم شدند. محرومیت از تحصیل، ممنوعیت از حق اشتغال و محدودیت های شدید بر آزادی های اساسی آنان نه تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه آینده این کشور را نیز به خطر می اندازد.
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشر رواداری، می گوید که طالبان نه تنها حقوق بشری تمام مردم را نقض کردند، بلکه وضعیت حذف زنان از جامعه بر اساس جنسیت را به طور مداوم با اجرای سیاست ها و فرمان های خود در برابر زنان و دختران به شدت بحرانی کردن. شهرزاد اکبر به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید دیگر به نقض کنندگان حقوق بشر در افغانستان مافیت ندهد و به حقوق افغانها رسیدگی کند.
نقضین حقوق بشر باید پاسخگو قرار داشتن و در موقعیت قرار نگیرن که بتوانن بر مردم حکومت کنن. امیال چند روند جریان داره که میتونه طالبان را پاسخگو بسازه. روندی که امرای محکمه بین المللی جزایی است و روندی که احتمالی که امرای محکمه بین المللی عدالت خود بود، مگر اینا کافی نیستن. اینا بر تغییر وضعیت کافی نیستن. نیاز به فشار هماهنگ منطقوی و بین المللی است برای تغییر وضعیت.
این در حال است که سازمان ملل متحد در گزارش‌های مختلف خود طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان، گزارش‌های درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است که مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانستند. حکومت طالبان حتی به دلیل این نوع گزارش ها برای سفر او در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. سایر سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز گزارش های مشابه منتشر کردند. حکومت طالبان به دلیل فرمان های زیادی که علیه زنان صادر کرده و به گفته زنان افغان و جامعه جهانی نیمی از جامعه را حذف کرده، به نقض حقوق بشر متهم شده است. سازمان ملل متحد این فرمان های زن ستیزانی طالبان را 52 مورد اعلان کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه آموزش را نمی دهد. تحصیلات عالی آنان را در پوهنتون ها نیز ممنوع کرده است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز بر روی آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها و ورزشگاه ها و حمام ها را نیز ممنوع کردند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی حفظ کرده است، ادعاهایی که مورد قبول زنان افغان و جامعه جهانی قرار نگرفته است. سازمان ملل متحد 10 دسامبر را در سال 1948 به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرد. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر را زندگی در یک محیط امن بدون تبعیض بر اساس جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست، اقتصاد و هر نوع تبعیض دیگری در سراسر جهان خوانده و تاکید کرده که با رعایت حقوق بشر جوامع و افراد می توانند آینده صلح‌آمیز برابر و پایدار ایجاد کنند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2024 حقوق ما، آینده ما اعلام شده است.
پل میان شهروندان و حاکمان،
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم بیستن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. شارل سفیر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که در کنار مردم افغانستان ایستادند و خواهان بازگشایی مراکز آموزشی برای همه مردم افغانستان هستند. کرن دیکر به مناسبت روز جهانی حقوق بشر امروز شنبه 20 قوس در شبکه ایکس توییتر سابق گفته است که تعلیم و تربیت نخستین شرط صحت و رفاه است و تمام زنان و مردان افغان مستحق صحت و فرصت خوب هستند. وی همچنان افزوده است که مردم افغانستان سزاوار این هستند که زندگی خود را با عزت سپری کنند. وی از طالبان پرسیده است که چرا به خواستهای مردم گوش نمی‌دهند. شارل ظفر سفارت ایالات متحده برای افغانستان تاکید کرده که حق آموزش برای زنان و مردان در افغانستان یک اصل بنیادین و غیر قابل مذاکره است. امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر است. این روز امسال با شعار حقوق ما آینده ما در سراسر جهان تجلیل شده است. این روز در حال در جهان تجلیل می شود که حکومت طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر در بیش از 3 سال حاکمیتشانند. طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند، دروازه های پنتون ها را برای زنان و دختران بستند و در آخرین اقدام مؤسسات طبی را نیز برای آنها مسدود کردند. دفتر هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما از طالبان می‌خواهد که تعهدات بین المللی حقوق بشر را بپذیرند. اعلامیه امروز یونما که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نشر شد از زمامداران فعلی افغانستان می‌خواهد که تعهدات بین المللی حقوق بشر را به عنوان کلید برای حفاظت و سعادت نسل کنونی و آینده زنان، مردان، دختران و پسران کشور بپذیرند. امسال روز جهانی حقوق بشر زیر عنوان حقوق ما آینده ما تجلیل شد. صدر اعظم اسرائیل امروز در قضیه مربوط به فساد در یک محکمه در تل ابیب حاضر شد. بنیامین نتانیاهو به رشوه گرفتن، جعل و ضرر رساندن به اعتبار عامه متهم است. او به خاطر جنگ غزه و لبنان چندین بار خواهان به تعویق انداختن این محکمه شده بود. نتانیاهو که اتهامات وارده به خود را بیجا می‌خواند، شام دوشنبه به خبرنگاران گفت به محکمه می‌رود و در آنجا حقایق برملا خواهد شد. با شرکت اروپایی تحقیقات فضایی تلاش های خود را برای ایجاد یک راکت که می تواند چندین بار مورد استفاده قرار گیرد افزایش داده است. محققان فضایی مایا اسپیس یک استوانه فولادی را به قسمت های خاص از راکت غولپیکر در جنگل های کوهستانی ورنون نورماندی فرانسه متصل کردند که می تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این مشک در سال 2026 پرتاب می شود، قرار است اقمار مصنوعی کوچک را به فضا بفرستد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند؟ عواقب استرس بیش از حد بین جوانان چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توان خود را از استرس و فشارهای روحی
دور نگه داشت. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. استرس و فشارهای روحی و روانی بین جوانان از دید روانشناسان عوامل و دلایل مختلف دارد که بیشتر روانشناسان به این باورند که هرگاه یک عمل یک جوان را تحت فشار قرار دهد، باعث استرس و فشار روحی در او می شود. مدینه، یک تن از جوانان شهر کابل، می گوید استرس در بین جوانان عوامل و دلایل مختلف دارد. از خودش می شنویم.
اولا یک دلیل را می تونیم بگویم، تنهایی. و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن، در بین این جوانا استرس در حال افزایش است. موضوع دوم، موضوع طرز تفکر جوانا هست. طرز تفکر جوانا نسبت به اجتماعشان، نسبت به اوضاعی که در او قرار دارن، غصه خوردن بیش از حد به خاطر اشتباهات یا تجربات ناخوشایندی که در زندگیشان موجود بوده در گذشته، بسیاری از جوانا بسیار بی انگیزه هستند، ناامید هستند نسبت به اوضاع امروزی، نسبت به آینده ایشان، نسبت به حالشان، یا تأثیر تغییراتی که در اجتماع با وجود میاد، مثل تغییراتی که در حال حاضر با وجود آمده، چقدر بالای جوانا تأثیر منفی گذاشته و چقدر باعث از این شده که جوانا به استراب و استرس رو بیارن. بعد موضوع فشارهای آموزشی است. فشار آموزشی در پهلوی تغییراتی که در فامیل و در اجتماع میاید تأثیر بسیار مهم مالای روح روان انسان داره. یا کم نمره گرفتن در امتحان، خود استرس امتحان یک استراب بسیار جدی و استرس جدی را در زندگی انسان به وجود میاره.
مدینه همچنان افزود استرس و فشارهای روحی در جوانان عواقب ناگوار دارد که ممکن به صحت ضرر برساند و یا هم تمرکز را از بین ببرد.
شما همیشه غصه میخورین، همیشه به تشویش هستین، همیشه پریشان هستین، در حقیقت شما تمرکزتان را از دست میدین. بعد تغییرات در رفتارتان ایجاد میشه. در رفتار شما همیشه معمولا پرخاشگر میشین، عصبی میشین، همیشه جیغ‌خون هستین، همیشه عادات بد در زندگیتان پیدا میکنین، یا همیشه میترسین از بسیاری مواقع، حس ناامنی میداشته باشین، فراموشی میداشته باشین، همیشه گریه های مکرر در زندگیشون وجود داره. حتی دلیل گریه ها و دلیل پریشانی ایشان خودشان هم نمیفهمن. یا بسیاری از موارد شما وقتی که افراد میبینین همیشه سردرد هستن، همیشه مریض هستن، همیشه کسل هستن، حتی باعث بیماری قلبی میشه. بعضی اوقات شما هر قدر اشتها میداشته باشین، پرخوری میکنین که ضرر بر معده ایتان میداشته باشه، ولی بعضی مواقع حتی به حد یک شخص هست که در طول روز حتی یک وقت هم غذا نمیخوره و کمخوری میداشته باشه یا بی‌اشتهایی میداشته باشه. یا اینکه شما هر جای میرین حس ناامنی میداشته باشین، میترسین، همیشه هر فراموش میکنین.
حامد علوی محصل رشته حقوق است. او میگوید استرس و فشارهای روحی میتواند جوانان را در زندگی با مشکلات زیاد روبرو بسازد.
ای به مرور زمان خود انسان اعتماد به نفسش از بین میبره، اهداف و برنامهش ضرب صفر میکنه و ای انسان خدا فکر میکنه جوان که من عاطل و باطل هستم و هیچ به درد خانواده و اجتماع و زندگی نمیخورم. این باعث میشه که حتی با مشکلات افسردگی مواجه شود، حتی بعضی موارد هم پیش میاد که اینا خودکشی بکنن. ما در هر حالت اعتماد به نفس خود نباید از دست بدیم.
بعضی جوانان در زندگی به جای این که به واقعیت ها فکر کنند و واقعیت ها را بپذیرند، خیال پردازی می کنند و وقت با حقیقت مقابل می شوند ناامید می شوند. نهیر پاینده به این باور است. او می گوید مشکلات زندگی خود باعث می شود تا جوانان زیر فشار روحی قرار بگیرند و استرس پیدا کنند.
حوادث تلخ زندگی خود می تواند از دلیل های استرس، ناراحتی، نارامی در بین تمام قشر جامعه بخصوص جوانان باشد. تمام استرس جوانان ناشی از دردهایی هست که در درون خود پنهان کردن و نمی توانند به زبان بیاورند.
جوانان خواب و خیال زیاد در سر دارن، یعنی از دنیا یک تصویر دیگر در ذهن خود دارن. بنگام که امر خلاف آن را میبینن ناامید میشوند. جوانان گاهی در موقعیت قرار میگیرند که تمام راه را برای خود بسته و مبهم میبینند. در موقعیت های قرار میگیرند که راه پیش و پس ندارند و از هر سو احساس محرومیت میکنند. گمان دارند دیگران و آنها را به حساب نمی آورند. اینجاست که جوانان دچار بیماری های روانی میشوند.
نهره پاینده همچنان بر رادیو آزادی گفت: جوانانی که استرس دارند و یا تحت فشار روحی قرار گرفتند باید ورزش کنند و یا حتی قدم بزنند تا از این فشار خود را نجات دهند.
جوانان که زیاد استرس دارند همیشه باید بیرون برند، بخاطر قدم زدن دیگه در فضای تنها نباید باشند، همیشه خود در خانه قفل نکنند، زیاد فکر نکنن. زندگی را قسم که گفتم نباید به خود زیاد سخت بیرن، چون این قسم با فکر کردن هیچ چیز درست نمیشود و آنقدر هم زندگی را شرایط را برای تان سخت نگیرید که نتوانید زندگی کنید.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما که به حساب دیگه قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان استرس پیدا می کنند یا تحت فشار روحی قرار می گیرند؟ عواقب استرس و فشارهای روحی بیش از حد چه خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند خود را از استرس و فشارهای روحی نجات دهند یا دور نگه دارند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها شکار فشار روحی و استرس میشن؟
ما اگر ببینیم دلایل متعدد داره این که جوانان به فشار روانی دچار میشن و در زندگی مشکلات و اختلالات روانی را تجربه میکنن، من جمله استرس. اولین علتش نداشتن هدف در زندگی هست. جوانانی که امروز بدون هدف هستند و برای زندگی خود هدف مشخص تعیین نمیکنن، قطعاً فشار روانی بالای اونا زیاد میشه. چون فردی که هدف نمی داشته باشه، فردی که برنامه نمی داشته باشه، قطعاً به هیچ جای در زندگی نمی رسه و احساس بد پیدا میکنه، احساس خراب پیدا میکنه، خود را فرد حقیر میدانه، خود فرد بالاخره بی‌ارزش میدانه و خود فرد میدانه و که از هیچ مثلا هیچ کار کردن نمیتونه. قطعا فشار روانی در زندگی بالای زیاد میشه، چون خانواده، دوستا از چهار طرف به این حرفای خوب استعمال نمیکنه که مثلا تو فرد مثلا به فایده هستی، تو فرد قسم هستی و اینا، بالش فشار وارد میکنه. اولین علت همین هدف است، همین که جوانا وقتی هدف نمیداشته باش. دومن برنامه مشخص برای زندگی خود. فردی که برنامه مشخص برای زندگی خود نداره، به برنامه هست، شب و روزش معلوم نیست که کدام کار انجام بده، از صبح که بیدار میشه برنامه مشخص نداره، بدون برنامه زندگی میکنه، یعنی تقسیم اوقات برای زندگی خود نداره. فردی که تقسیم اوقات در زندگی خود نداشت قطعا اولویت بندی هم نمیتونه کارا رو بکنه که کدام کار مهم و ضروری است که من او را اولویت بتوم، یعنی نمیدانه، اولویت بندی کرده نمیتونه و کارهای مهم و اساسی خود را نمیتونه تقسیم بکنه که اول و دوم انجام بده، بنان بدون برنامه هست و این هم دلیل میشه به اینکه فرد فشار روانی و روحی را تجربه بکنه. علت بعدی یا دلیل بعدی که فرد یا جوان فشار و روانی را تجربه میکنه این هست که خود مقایسه میکنن بیشتر جوان ها. جوان ها وقت جوان میشن قطعا در معرض مقایسه خود قرار میتن با دیگر ها، زندگی خود با دیگر ها مقایسه میکنن، خانواده خود با دیگر ها مقایسه میکنن، شرایط اقتصادی خود با دیگر ها مقایسه میکنن، علمیت خود با دیگر ها مقایسه میکنن، مقبولی خود با دیگر ها مقایسه میکنن، استعدادهای خود را با دیگر ها مقایسه میکنن، اینی هم فشار زیاد میکنن. مورد بعدی، بیشتر جوان ها که ما میبینیم فشار روانی بالای اونا زیاد میشه این هست که در خانواده مورد بی‌توجهی قرار میگیره، در خانواده مورد تنبیه قرار میگیره، در خانواده مورد تمسخر قرار میگیره از جانب پدر، مادر و کسایی که در خانواده در رأس میباشه. این هم فشار روانی رو بالای اونا زیاد میکنه. وقتی یک جوان در یک خانواده میباشه، در خانه میباشه، پدر تعرض بکنه که تو بچه خوب نیستی، مثلا تو از توی چی ساخته نمیشه، مثلا حرفای بی ربط را استعمال بکنه که تو بیکاره هستی، چنین حرفا و چنین کلمات، قطعا فشار روانی را زیاد میکنه و جوانای استرس پیدا میکنه. و اگر تنبیه و تحقیر و حتی اگر تنبیه فیزیکی و بدنی صورت بگیره در خانواده، اینا هم دلیل میشه به اینکه جوانا فشار روحی و روانی را تجربه میکنه. و اگر ما ریشه‌ای ببینیم، حتی از دوران کودکی هم دلیل پیدا میتونه بکنه که یک جوان در جوانی مشکل پیدا بکنه، یعنی اگر در کودکی تربیه درست صورت نگرفته باشه، به توجهی در دوران کودکی بوده باشه و در دوران کودکی عزت نفس اینا رو ضربه زده باشن، اعتماد به نفس اینا رو ضربه زده باشن، قطعا در بزرگسالی با مشکلات روانی و روحی دوچار میشن. یعنی اگر در دوران کودکی پدر مادر متوجه اطفال خود نباشن، اطفال خود را درست تربیت نکنن، اطفال خود را تنبیه فیزیکی و بدنی بکنن، اطفال خود را مورد تمسخر قرار بدن، اطفال خود را همیش مثلا سرکوب بکنن، بر اونا فرصت ندن که گپ بزنن، اطفال خود را همیش از اجتماع دور بکنن و محبت به اطفال خود نداشته باشن، قطعا در بزرگسالی سبب میشه که جوانان فشار روحی و روانی را من جمله استرس تجربه بکنن. یعنی یک جوان علتهای متعدد باعث میشه که فشار روانی پیدا بکنه، که یک جوان به توجهی صورت میگیره، محبت در خانواده نمی باشه، عشق نمی باشه، صمیمیت نمی باشه، فشار زیاد میشه. ای که یک جوان مثلا کارهای فیزیکی زیاد انجام میده، کارهای شاقت انجام میده، مثلا یک جوان نانآور خانواده خود می باشه، در خانواده اینا کسی نیست که مثلا فکر بکنین اونمو کار بکنه در خانه، یا اونمو مثلا خرج و مخارجی که نیاز است یا نیازی اولیه که در خانواده می باشه او را تامین بکنه، میره کار انجام میده، فعالیت فیزیکی انجام میده، کار شاقه انجام میده، کار ساختمانی انجام میده، هر کار بالاخره انجام میده و این هم دلیل به این میشه که فشار روانی و روحی رو تجربه بکنه. یعنی مشکلات اقتصادی که در خانواده میباشه، وقتی مشکل اقتصادی در یک خانواده باشه قطعا جوان فشار روحی و روانی رو تجربه میکنه. این هم علت میشه که مثلا جوان فشار روحی روانی رو تجربه بکنه.
خب استاد، عواقب جوانایی که دچار فشار روحی و استرس هستند چی میشه؟ و یا اینکه آیا این قسم جوانا میتونن که زندگی مشترک موفق داشته باشن یا یک زندگی مشترک خوب و موفق تشکیل بدن؟
قطعا این گونه نیست. فردی که امروز مشکل روانی می داشته باشه یا جوانی که امروز مشکل روانی رو تجربه میکنه، اگر تداویش نکنه، اگر دنبال تداویش نروه، قطعا فردا با مشکلات زیاد و متعدد دوچار میشه. اگر امروز مشکلات روانی را تجربه میکنه یک جوان، بنابر هر دلیلی، اگر خود تداوی نبکنه، دنبال تداویش نباشه، دنبال راه حلش نباشه، این مشکل بزرگ میشه و در آینده ها مثل یک انسان نرمال نمیتونه باشه. اما اگر تداوی بکنه، راه حل های متعدد وجود داره، مثلا برو نزد یک مشاور، نزد یک روانشناس مشکلات خود را بگه و مشکلش حل شه و ریشه‌ای، قطعا در آینده ها میتونه مثل یک آدم نرمال باشه، چون ما میتونیم اختلالات روانی را درمان بکنیم و بالاخره حلش بکنیم. خب قطعا فرد که مشکلات روانی رو تجربه میکنه یا استرس میداشته باشه زندگی مشترک خود با پیش بردن نمیتونه، چون فشار است. وقت فشار روانی بالای اعصاب باشه، بالای حافظه باشه، قطعا تفکیک بین خوب و بد وجود نمیداشته باشه. خوب و بد تفکیک کرده نمیتونه، در زندگی تصمیم گرفته نمیتونه. مثلا همیشه در شک میباشه فردی که استرس تجربه میکنه، فردی که فشار روانی را همیشه در شک و شبهه و مثلا در تشویش و استراب، و چون استرس مزمن تشویش و استراب ایجاد میکنه، همیشه در ترس میباشه و بالاخره آنگونه که شایسته از زندگی نمیکنه، آرام نیست، آرامش نمیداشته باشه، روان پریشی میداشته باشه، بیقراری میداشته باشه. فردی که بالاخره فشار روحی و روانی و من جمله استرس رو تجربه میکنه و قطعا بالای زندگی مشترک تاثیر زیاد میتونه داشته باشه و زندگی مشترک با مشکل مواجه میسازه و اینا نمیتونن آنگونه که شایسته از با هم دیگر رابط داشته باشن و زندگی خوب و مملو از شادی و صمیمیت کنار هم دیگر داشته باشن، چون فشار روانی است قطعا رابط خراب میکنه.
خب استاد، رای حل چی است؟ جوان ها چطور میتونن که فشار روحی را کاهش بتن و یایی که کلن خود نجات بتن؟
خب رای حل های متعدد وجود داره که ما بتانیم استرس و فشارهای روحی و روانی را حل بکنیم. علم روانشناسی رای حل های زیاد را معرفی کرده و بالاخره وجود داره در علم روانشناسی که ما به چند کتگوری تقسیمش میکنیم. مثلا میتونیم بگیم رفتار درمانی، گفتار درمانی، حتی مثلا ما میتونیم بگیم دارو درمانی، از داروها هم استفاده کرده میتونیم، آفتاب درمانی، شیمی درمانی و مثلا موسیقی درمانی، رقص درمانی و و و مسائل متعدد وجود داره که مهمترینش همین گفتار درمانی، رفتار درمانی و دارو درمانی است که روانشناس با واسطه داروهای مختلفی که وجود داره، داروهای متعددی که وجود داره که آرام می‌سازه روان، آرامش می‌رسانه، هورمون‌های دوپامین و سروتونین ترشح زیاد می‌کنه و و هورمون‌های مختلفی را که در اعصاب وجود داره، در مغز وجود داره، در ذهن وجود داره. بعد رفتار درمانی و گفتار درمانی است که می‌تونه مشکلات را کم بکنه. مثلا چند تا راهکار را میخوایم خدمت شما عرض برسانم که قطعا کمک میکند تا یک جوان فشارهای روحی و روانی کمتر را تجربه بکنه و مشکلات روحی و روانی خود را حل بکنه. اولین راهکار ای است که باید برنامه و هدف بر زندگی خود داشته باشند، با تقسیم اوقات با پیش برند، تقسیم اوقات بر کارهای خود داشته باشند، منظم ورزش بکنند، منظم غذاهای خود را بخورند، منظم استراحت بکنند و منظم درس بخوانند، منظم تفریح بکنن. قطعا اینا رو کمک میتونه بکنه. یعنی حتما باید در جریان روز، در طول روز، در 24 ساعت حتما یک ساعت نیم ساعت ورزش بکنن و با ورزش اهمیت بدن. قطعا ورزش کردن خیلی کمک میکنه که مثلا استرسش کم شه و فشار روحی و روانیشان کم شه و استرسشان کم شه و از دپرشن و اینا افسردگی های بیابند. یعنی یک تقسیم اوقات منظم، یک برنامه منظم، هدف برای خود تعیین بکنن، هدفهای کوتاه مدت، میانه مدت، طولانی مدت برای زندگی خود تعیین بکنن، اینا رو کمک میکنن. مثلا ورزش میتونن بکنن، از مقایسه کردن خود با دیگران جلوگیری بکنن، در فکر راضی نگه داشتن همه نباشن، همه انسان ها از ما راضی نمیشه. مثلا بیشتر کسا دنبالی هستن که دیگران راضی بسازه، دیگران راضی نمیشه، دنبال دی هستن که مثلا دیگرا اینا رو تایید بکنه، دیگرا اینا رو تایید نمیکنه. باید راحت باشن. مهم است که خود ما خود رو تایید بکنیم، مهم است که خداوند ما رو تایید بکنه. اینکه دیگرا ما رو تایید میکنه نمیکنه به ما مربوط نمیشه و تایید که دیگرا به ما میکنه هیچ مهم نیست. دیگرا نباید ما رو تایید بکنه، نباید ما رو رد بکنه. دیگرا که قاضی نیستن مثلا که فقط زندگی ما مثلا باشه برزون اهمیت بده و ما بالاخره در فکری باشیم که دیگرا چی میگن چی نمیگن. یعنی اولا اولویت باید به خود بدیم، خود ما مهم هستیم، باید خود ما خود دوست داشته باشیم، خود ما خود تشویق بکنیم، خود ما سبب شیم که به موفقیت برسیم. راهکار بعدی باید توقعات خود را هم کم بکنیم، از هیچ کس توقع نداشته باشیم، وابسته به فرد نباشیم، وابسته و متکی به خود باشیم، به توانای خود باشیم، آگاهی کسب بکنیم، اطلاعات کسب بکنیم، بر مطالعه بکنیم. ما را خیلی ها کمک میکنه در زندگی با افراد و اشخاص مثبت و نیک و خوب باشیم. افرادی که با ما امید انگیزه میتن، کارهای خود را مثلا اولویت بندی بکنیم، بسیار ما را کمک میکنه کدام کار خوب است او را اول انجام بدیم، کدام کار خراب است او را بعد، مثلا کدام کار بسیار مهم است او را اول خلاص بکنیم بعد بریم سراغ کارهای بعدی، و بیشتر اوقات حادثه را تبدیل به فاجعه نکنیم. وقتی که اتفاق رخ میده ریلکس آرام باشیم و بگیم به خود بقبولانیم، برات تأکیدی بگیم که مشکل حل میشه، این مشکل قابل حل است، مشکل بدون راه حل نیست، استرس نگیریم. بعد میشه که مثلا ما در زندگی دید و تفکر منفی را که پیدا کردیم را حذف بکنیم، دید و تفکر مثبت جاگزینش بسازیم، ما را خیلی کمک میکنه. عبارات تأکیدی به خود بگیم، گفتگوی درونی مثبت با خود داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، شما شنونده حرف های سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس افغان بودید که در مورد عواقب و راه حل های استرس بین جوانان صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما باد.
Oh, my God.